الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسقل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن تفسير مناجات شعبانية است که از برجسته‌ترین نیایش‌های اهل بیت علیهم السلام به شمار می‌رود. گرچه هر امامی به زبان مخصوص خود دعایی دارد، ولی بعضی از دعاها مشترک بین همه معصومین است. مناجات شعبانیه از اون نیایش های مشترک بین معصومین است که همه اهل بیت با این مناجات با ذات اقدس اله نجوا داشتند. شیعانی که سالکان کوی ولای اونهایم دعوت شده ام که همتای اونها در این راه حرکت کنن، با این تفاوت که اونها امام هم به شیعان مأمون. نامگذاری این مناجات شریف به مناجات بر اساس آن است که عنوان مناجات و همچنین نام نجوا و مناجات در این نیایش به طور صریح ظهور کرده است. نامهایی که برای ادعیه گذاشتند نظیر نامهای سوره های قرآنی علل فراوان دارد، همونطوری که سوره های قرآن به مناسبت های مختلف نامهای گوناگون دارد. یکی سوره فاتحه الکتاب است، یکی سوره یاسین است، یکی سوره حشر است، یکی سوره اخلاص است و مانند آن. نامگذاری ادعیه هم مناسبت های فراوانی دارد، همانطوری که گاهی سوره به نام شخص است، شخصی که این سوره در باره او نازل شده است، نظیر سوره تبت یدا ابی لهب و مانند آن، یا سایر سوری که به نام اشخاص نامیده شد نظیر سوره لقمان. دعاها هم گاهی این چنین است، همونطوری که سوره به نام سوره لقمان در قرآن داریم، دعا هم به عنوان دعای کمیل داریم که اون ناقل و راوی کمیل رضوان الله علیه بود، به این دعا به نام دعای کمیل معروف شده است. چه اینکه سوره لقمان به نام لقمان معروف شده است. گاهی بعضی از سور قرآن روی مناسبت های نام های خاص دارد، کلمه در سوره به کار رفته که در شرح اون کلمه سوره مسائلی را بازگو می کند، مثل سوره فیل، سوره عنکبوت، سوره انعام و مانند آن. گاهی دعاها هم این چنین است. اگر دعایی در باره مطلبی سخن گفت یا عنوانی در اون دعا اخذ شد، اون دعا به اون عنوان و مطلب نامیده می شود، نظیر دعای یستشیر. این دعای یستشیر یک دعایی است که عنوان یستشیر و کلمه یستشیر در اون دعا اخذ شده است. گاهی دعا روی اون ارغام از کاری که در اون دعا هست نام دارد، نظیر دعای عشرات، چون در پایان اون دعا ده ده زیاد است که ده بار بگوید یا الله، ده بار بگوید یا رب، ده بار بگوید یا ارحم الراحمین. چون ده ده در پایان این دعا زیاد است، لذا این دعا به عنوان عشرات یعنی ده ده نامیده می شود. اینها نامهای گوناگون ادعیه و نیایش هاست که نظیر نامهای گوناگون سور قرآنی علل و اسباب فراوان دارد. مطلب بعدی آن است که دعا با سؤال و ذکر فرق دارد. گرچه ممکن است چیزی شأن عنوان را بپذیرد، ولی با تحلیل دعا غیر از سؤال است و دعا و سؤال غیر از ذکرند. ذکر به یک معناست، سؤال به یک معناست، دعا به معنای دیگر. دعا یعنی خواندن، سؤال یعنی خواستن، ذکر یعنی به یاد بودن. یک وقت انسان خدا را می خواند، یک وقت از خدا چیزی می خواهد، یک وقت به یاد اوست. در هر دعا ذکر هست، ولی در هر ذکری دعا نیست. این عناوین همه جدای از یکدیگر در قرآن معنونن، هم عنوان دعا بخوندن، هم عنوان سؤال بخواستن، هم عنوان ذکر به یاد حق بودن. اما عنوان دعا که خواندن خداست، ذات اقدس اله اعلام کرد قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. این اعلام به اعلان عمومی خداست. فرمود خدا دستور داد که او را بخوانید، یعنی او نه محجوب است و نه دور، او را بخوانید. قال ربكم ادعوني، خدا فرمود، رب فرمود، نه فرمود قال الله. قال ربكم یعنی اون که پرورش شما به دست اوست، حل نیاز شما به دست اوست، او اعلام کرد که مرا بخوانید. عنوان رب خودش دلیل بر ترجیل به دعاست، یعنی اون که پرورش شما به تدبیر شما به دست اوست، او اعلام کرد که مرا بخوانید و من اجابت میکنم. حالا ربکم ادعونی استجب لکم. بعد فرمود این دعا خوندن عبادت است، عبادت پرستش است. این الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. نه تنها خدا را بخوانید خدا جواب میدهد، بلکه اگر خدا را نخواندی مستشگر بودی. اون کسی که به قدرت خودش تکیه میکند او مستشگر است. اون که به کار و فکر و اندیشه خودش وابسته است او مستشگر است. نمیداند که قدرت مالی یا علمی او مظهر قدرت خداست. لذا ذات اقدس اله با دو بیان هم تضعیف کرد هم تهدید کرد، هم با تهدید هم با تهدید در این آیه ما را به دعا دعوت کرد. صدر آیه تهدید است، با محبت سخن گفت. زیر آیه تهدید است، با قهر سخن گفت. فرمود قال ربکم ادعونی استجب لکم. این تهدید است، با لسان محبت سخن گفتن است. زیل آیه با قهر و تهدید حرف میزند. فرمود اگر از خدا چیزی نخواستی یا خدا را نخواندی مستکبری. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بیان لطیفی را امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا در کتاب قیم نهج البلاغه دارد. فرمود شما که سالمی و شما که متمکنی، احتیاج شما به دعا کمتر از کسی که گرفتار و وامانده است نیست. اون که مریض است و مبتلاست احتیاجش به دعا بیش از شما نیست. او در کام خطر افتاد، شما در معرض خطری. ما من احدیم که ابتلیه به بلاء الله و اعظم خاقتن من الدعا من المعاف الذی لا یأمن من البلاء. همود اون مریضی که در بستر بیماری افتاده است، احتیاج او به دعا بیش از احتیاج شما که سالمی نیست. او اگر محتاج به نیایش است که دردش رفع شود، شما محتاج به دعایید که دردمند نشوید. او برای رفع موجود می نالد، شما برای دفع مفقود باید اشک بریزید. این چنین نیست که دعا فقط در حال فقر و فلاکت باشد، دعا در همه حال هست. لذا فرمود کسی که دعا نمی کند مستکبر است. کسی که در مراسم دعا حضور پیدا نمی کند او متکبر است. خیال کرد یا خیال می کند که همواره این سلامت هست یا همواره این قدرت مالی هست. این چنین نیست. در بخش دیگری از قرآن ذات اقدس اله بلا فرمود قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاو کن. فرمود به مردم اعلام بکن اگر دعا و نیایش شما نباشد خدا به شما اعتنایی ندارد. چون انسان هر چه دارد از او، یعنی از خداست. فقط یک چیز در انسان است که این یک چیز را از خدا نگرفت و اون فقر و نداری است. انسان تنها سرمایه‌ای که دارد و این سرمایه را از خدا نگرفت اون نداری است، وگرنه هر چه دارد از خدا گرفت. چون هر چه دارد از خدا گرفت مال اوست، یعنی مال خداست. تنها چیزی که انسان دارد به مال خود انسان است و از خدا نگرفت اون نداشتن اوست. این نداشتن را نباید از خدا بگیرم چون این نقص است. در حقیقت این جمله دعا دعای کمیل استثناءش استثناء منقطع است. یعنی امیر المؤمنین به ما آموز که بگویید کسی که هیچ چیز ندارد مگر دعا، لا یملک الا دعا، این دعا وقتی تحلیل می شود به یک فقدان برمی گردد، روحش به استثناء منقطع برمی گردد. مثل این که ما بگوییم فقیر هیچی ندارد مگر مداری، اگر گفتیم نیازمند هیچ ندارد مگر نداری، این استثناء منقطع است. اگر بگوییم این شخص هیچ ندارد مگر یک زیلوی مندرس، این استثناء متصل است. اگر بگوییم این شخص مخلص است، مخلص یعنی کسی که همه مالش را از دست داد، فقط یک مختصر پول خورد مونده است، این پول خورد را میگن فلوس، چون مخلص فقط یک مختصر پول خورد برش مونده، یک چند درهمی برش مونده، یک چند ریالی برش مونده، این فقط فلوس دارد، نه اسکناس، او را میگن مخلص و مفلس. اگر بگوییم فروشت هیچ ندارد مگر چند شاهی، این استثناء متصل است. ولی اگر گفتیم فلان شخص هیچ ندارد مگر ناله، مگر آه، این استثناء منقطع است، چون نداشتن چیزی نیست که استثناء بشود. این جمله دعای کمیل که حضرت به ما آموخت بگوید لا یملک الا دعا، نه یعنی فقط انسان دعا را دارد، دعا یعنی اظهار نداری، یعنی من هیچ ندارم مگر نداری، هیچ ندارم مگر بیچارگی، این استثناء مؤکد مستثناست، نه اینکه عظمت و صلابت و مستثنامین را بشکند. استثناء کارش این است که اون اطلاق یا عموم مستثنامین را میشکند. اگر گفتیم فلان مستمند مست یعنی حاجت، مستمند یعنی حاجتمند، اگر گفتیم فلان مستمند هیچ ندارد مگر یک گلیم کهنه، این استثناء اون عموم را میشکند. ولی اگر گفتیم فلان مستمند هیچ ندارد مگر ناله، این استثناء نه تنها اون مستثنامین را نمی شکند، بلکه اطلاق او را و عموم او را و مصحف او را تثبیت می کند، تأکید می کند. این جمعه امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود بخانی لا یملک الا دعا، یعنی من بیچارم هیچ ندارم مگر بیچارگی، که روی استثناء به استثناء منقطع برمی گردد. اونگاه ذات اقدس اله فرمود اگر شما اظهار بیچارگی نکنید هیچ نمی ارزید، شما به اندازه بیچارگی تون می ارزید، اگر احساسی بیچارگی کردی می ارزید، و اگر احساس نکردی دایره ربوبیت داری. کسی که احساس درد نمی کند خیال می کند سالم است، انسانی که بیمار است و خیال می کند سالم است او مختار است و نه عاقل. بجا فرمون لا یعظو بکم ربی لولا دعاؤکم، گرچه برخی احتمال دادن که این اضافه مصدر به مفعول باشد، یعنی لا یعظو ربی لولا دعاؤکم، یعنی لولا دعاؤو ایجاکم بالاسلام، ولی این از بحث خارج خواهد شد. بخش دیگر آیه است که ما را تشویق می کند، می گوید اگر اهل ترسی دعا، اهل آز و طمعی دعا، ودعوه خوفاً و طمعا، همونطوری که اصل عبادت سرسم است، دعا هم چون جزء عبادت به شمار می آید، او هم سرسم است. این تصریف عبادات هم در کلمات امیر المؤمنین آمده، هم در کلمات امام صادق علیه السلام آمده، هم در سخنان سایر معصومین علیه السلام مشهود است. و کمتر کسی است که به این سقف آشنا نباشد. بون همه سقف معروف است که بعضی خدا را عبادت می کنند برای ترس از جهنم، بعضی خدا را عبادت می کنند برای طمع به بهشت، بعضی آزادانه خدا را عبادت می کنند که این عبادت عبادت احرار است و عبادت محبان الهی. دعا هم از این سقف بیرون نیست. بعضی روی ترس دعا می کنند، بعضی روی شوق دعا می کنند، بعضی روی عشق دعا می کنند. اگر در روایات ما این سه قسم آمده، ناظر به هم سه دسته است. در باره عبادت روایات سه طایفه است، در باره دعا هم به شرح زن. یک سلسله از دستورات می گوید از دعا ترس المؤمن، ترس یعنی سفر. اون کسی سفر دست می گیرد که می ترسد بخورد. سفر برای آن است که انسان آسیب نبیند. مسلمان ها در اون 13 سال اول فقط سفر به دست بودن، یعنی زد و خورد نبود، فقط خورد بود، نه زد و خورد. بعد از اینکه وارد مدینه شدن زد و خورد شروع شد، وگرنه اون 13 سال اول فقط خورد بود، همش می خوردن. در اون دوران یا کسانی که در این مقطع حیات به سر می برد، دعا به منزله سفر است. لذا معصوم سلام الله علیه فرمود از دعا ترس المؤمن، ترس یعنی سفر. بعضی از دعا می کنن که آسیب نبینن. این دعای اکثری ما هست. از این قوی تر دعای کسانی که در باره اونها آمده است از دعا سلاح المؤمن، دعا اسلحه مؤمن است. سلاح دو قسم است. یه سلاح تهاجمی است، نظیر دشنه و تیر و شمشیر و نیزه و مانند آن. یه سلاح دفاعی است، نظیر سپر و زره. حضرت فرمود دعا اسلحه مؤمن است، سلاح است. اونها که مستجاب الدعوه هم با دعا که تیر سحرگاه هست خیلی از مشکلات را برطرف می کنن. خیلی از دعاها به وسیله اولیای الهی خیلی از طاغوتیان را به خاک انداخت. اون تیر سحر همین دعاست. وقتی ادهی از اولیا سران طغیان را تهدید می شدن، گفتن ما شما را با تیرهای سحر می زنیم. تیر سحر همون دعای شب زندگاران است که هم قدرت براندازی دارد هم نیروی دفاعی. اینا کسانی هم که با دعای خود هم محفوظ می مانند که کار سحر را می کند، هم رقیب را از خادر می آورد که کار تیر را می کند. نزا این دعای نیفرینی از این قبیل است. بخش سوم دعای اولیای الهی است و اون حدیثی است که از وجود مبارک رسول خدا علیه آراف و تحییت و سنان عرشد که از دعا مخ العباده. مخ یک واژه عربی است، مشدد نه مخفف. مخ یعنی خالص و ناب. الدعا مخ العباده یعنی عبادت ناب، عبادت خالص، نیایش خداست. اون چیزی که با خدا راز و نیاز دارد او عبادت خالص دارد. او از خدا چیزی نمیخواهد. او از خدا خدا را میطلبد که دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. هرگز برای سعدی و امثال سعدی منصور نبود که اینقدر بلند سخن بگوید. و این روایات شیخ مصلح الدین را به امثال او را تربیت کرده است. او اگر میگوید گر مخیر بکنندم به قیامت که شفاهی دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را، از این روایات ترتیب است که این گروه سومن که میگوین از دعا مخل عباده، یعنی عبادت نا، عبادت خالص، نه کسی ترس و سفر به دست میگیرد و نه کسی شمشیر به دست میگیرد. گاهی نظیر اون آبس و امثال آبس در صحنه کربلا اونطور میشود، گاهی نظیر امیرالمومنین آنچنان، گاهی نظیر حسین بن علی سلام الله علیهم اجمعین اینچنین مشتاقانه به سراغ عشق حرکت میکند. این چیه نیست که اونا چیزی را بخواهند یا چیزی را فکر میکنند که از دست بدهند، اینطور نیست. پس این سه قسم روایات ناظر به اون سه قسم همتی است که در توده مردم است، که هر گروهی یک قسم از این اقسام سگانه را تحسین میکنه. بخش دیگر آیات است که مربوط به سؤال کردن است. فرمود ایزا سالک عبادی انی فینی غریب عزیل دعوت الدعای ازا دعانه فلیؤمنو بی فلیستجیلو بی لعلهم یرشدو. در تفسیر قیم سیدر استاد زاندانه المیزان چندین نکته روی این آیه آمده است که نوع نکات در کتاب قیم ابن فهر هم آمده. هشت نکته را ابن فهر دهلی در زیر این آیه ذکر میکنه. ابن فهر در بین علما نظیر بحر العلوم، نظیر سید ابن طاووس، از اون علمای طراز اول هم. یعنی بعد از ائمه علیهم السلام وقتی علما را بررسی میکنن خیلی فاصله دارد تا نوبت به سال جواهر شیخ مرتضای انصاری ها برسد. اون چی که در صفح مقدم دیده می شود سید بحر العلوم است، ابن طاووس است، ابن فهد حلی است. اینا کسانی هستند که مدعی ما شب قدر را شناخته ایم، اینا کسانی هستند که بزرگان از فقهای ما روی عظمت اینها صحه گذاشتند. وقتی شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقامه و شریف در باری عظمتهای این گونه علما صحه میگذارند، اونگاه نوبت به دیگران که میرسد یقینا باید با خضوع بیشتری سخن بگویند. این چند نفر اون جزء ستاره های قدر اول آسمان خدا هستند، یعنی سید بحر العلوم، ابن طاووس، ابن فهر. اینا که ارتباط تنگاتنگی با ولی از ارواح ناصره دارن، به حضور حضرت مشرف میشوند، سخنان حضرت را میشنوند، پیام حضرت را برای مردم نقل میکنند. اونا یه راه های خاص دارن. اونا کسانی هستند که اهل نالن، اهل لابن، اهل سوزن، اهل دردن. اونا نه تنها عالمن که عاملن، نه تنها عاملن که حرفشون پیام علم و عمل را به دیگران منتقل میکند که مانند. این بزرگوار هشت نکته در زیر این کریمه به ازا ازا سعاله که عبادی انی فینی قریب اجیب و دعوت دار ازا دعانه فلیستجیلو بی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون دارن. نکته اولش این است که خدا بی پرده می فرماید من در دسترس شمایم، همه جا هم هستم، با همه هم هستم، معرض بودن هر یک. سؤال را معلواسته نقل کردن، جواب را بیواسته دادن. دو، به پیغمبر فرمود اگر از تو سؤال کردم که خدا نزدیک است یا نه، من خودم جواب میگم. نفرمود که قول که جوابه هی، نفرمود تو به اونها بگو. فرمود اگر اونها سؤال کردن که خدا دور است یا نه، من نزدیک است. نظم سنایی اقتضا میکرد به اثر ظاهر که بفرماد ازا سعلا که عبادی انی که قول انهو غریبون، اگر از تو سوال کردن که خدا نزدیک است یا دور، تو در جواب اونها بگو خدا نزدیک است. یعنی آیه این چنین نیست، آیه این است که اگر سوال کردن خدا دور است یا نزدیک، من نزدیکم. سوال و الواسطه است، جواب بلا واسطه. سرش این است که ما من برای حجاب میدونیم او بی پرده حرف میزنم، ما این که با حجاب به پشت حجاب با خدا سخن میگوییم، اون که حجابی ندارد. ما خدا را پشت این الفاظ و مفاهیم میدونیم، یعنی این کلمه خدا را به زبان جاری میکنیم، مفهومش را در ذهن ترسیم میکنیم، از پشت حرف پرده را خدا سخن خواهیم گفت. ولی اون که این چنین نیست، اون که لازم نیست لفظی بگوید، مفهومی را تصور کند که از پشت مفهوم ما را ببیند، این طور نیست. او بی پرده را ما سخن میگوید و ما با پرده پشت حجاب با او حرف میزنیم. او خود را در معرض قرار داد، یک فوراً مبادرت کرد به جواب، دو این جواب را هم نفرمود و اینی با فاضح کرد. یعنی من الان گفتم خدایا سبحان ربی العظیم و به حمد تو را حمد کردم، تو شنیدی؟ این سمع الله هم دعاست هم خبر. هم دعاست یعنی خدایا این حمد ما را بشنو، نشنیده ندید. گرچه فعل ماضیست جنبه جنبه خبریه است، ولی مضمونش انشاست. گاهی انسان انشا را با جمله های خبریه ادا می کند، مثل این که کسی به فرزندش می روید می روی می خری، یعنی برو بخر. این جمله خبریه است ولی مضمونش انشاست. وقتی ما سر از رکوع برداشتیم گفتیم سمع الله، یعنی انشاءالله خدا بشنود، خود همین دعاست. ولی اونها که یه مقدار دقیق ترن میگن سمع الله رو من همه شنید، نه خدایا بشنو، شنید. فاصله نشد، من تا سر بلند کردم بودم و شنید. این حال برای کسی ظهور می کند که وقتی به خاک افتاد در سجده گفت سبحان ربی الاعلا و بحمده، وقتی برخاست استغفار می کند، یک من چرا باید سر بردارم از خاک، من همیشه باید خاکسار باشم. خب این استغفاری که بین دو سجده است برای چی استغفار؟ توبه کردن است. ما که به سجده رفتیم به خاک افتادیم گناه نکردیم، چرا سر از سجده برداشتیم داریم استغفار میکنیم. خدا امام را غریق رحمت کند و کسانی که اسرار الصلاه نوشتند خدا اونها را با حقیقت نماز محشور کند. اونا این چنین گفتند، یک بنده خاکسار وقتی به خاک میفتد جاش همان است که خاکسار باشد، این نباید سر از خاک بردارد. این وقتی سر از خاک برداشت میگه استغفار میکنم، من استغفار میکنم از این به سر برداشتم، دوباره به خاک میفتم. لذا بعد از سجده دوم دیگه سخن از استغفار نیست. این سجده دوم برای ترمیم اون سجده اول است. لذا مجموع دو سجده یک رکنه، کار یک رکور انجام میدهد که یک رکنه. اونا که اهل نیایشن میگوین ما باید خاکسار باشید، چرا ما سر از خاک برداشتید؟ این سر از خاک برداشتن را گناه میدانند، وجود که زن بون لای واسو به این زن بود. وقت این نماز میشود گره تلعه این نور چشم برای پیغمبر، اون نماز چیزی است که اهل نماز بی صبرانه منتظرن که کی موقع نماز بشود با خدا این زمزمه رو داشته باشن. هیچ چیزی در کانون ها لازمتر از این نماز نیست. پس مسئله دعا گاهی به صورت ادعونی استجب لکم آمده است، گاهی ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم آمده است، گاهی ازا سألک عبادی انی فی انی قریب اجیب دعوت الدعا، که هشت نکته زیر این هست که یکی دو نکتش اشاره شده است آمده است، گاهی هم به صورت مدعو خلطن به تمعه آمده است که انشاءالله تتمه بس به نوبه دیگر را گذار می شود. ابن شریف میگوید من اول محرم وارد محضر امام هشتم امام علی بن مسر رضا سلام الله علیه شدم. میگم حضرت بسیار منزین است. عرض کردم یا ابن رسول الله حادثه تلخی رفتا که شما این چنین منزینی فرمود امروز اول محرم است. من بیاد مظلومیت سالار شهیدان روزی که اگر سالار شهیدان در اون صحنه پیروز می شد هرگز اسلام دست فراموشی سپرده نمی شد. بعد فرمود یاد می شدید اگر خواستی گریه کنی فقط برای رسول بن علی گریه در حسین اون ارزش را ندارد برای او بمند. البته اهمه محسونی علیه السلام همشون یک میگن این ها حق حیات نسبت جوامع انسانی و بشری دارد. شما در اون کشورهایی که نام حسین بن علی حضور و ظهور ندارد یعنی در اون مکتب‌هایی که شهادت در اونجا ارج ندارد وقتی سر می‌زنید اون غیر از درندگی چیزی دیگر نیست. الان کل دنیا در حد یک خانواده است که آشنایی به اسرار شرق و غرب خیلی آسان است. شما درندگی این درندگان شرق و غرب را دیدید. اگر دیواره کمونیستی فرو ریخت یخربون بیوت هم بعیدی هم بعید المؤمنین قاتل رضاق الابصار این نه برای آن است که مارکسیسم آدم شد. این چنین نیست. او تا ممکن بود خونریزی کرد. الان مجسمه لنین و استالین را هم به دست خودشون پایین میارن هم به دست نیروهای اسلامی بیرون آمده میشه یاده میشه که یخربون بیوت هم به عیدی هم به عید المؤمنی. در قرآن کریم وقتی علت سقوط صهیونیست ها را طرح میکند و همچنین مشکین اجاز را بازگو میکند همه وضعشون به جای رسید که خانه های خود را هم با دست خودشون خراب بکنن هم با دست مؤمنین خراب بکنن. هران مجسمه های لینین ها و استالین ها بالاخره در سراسر کشورهای مارکسیستی چنین هم به دست خودشون پایین میاد هم به دست نیروهای انقلاب. شما اگر سفری به سیحان کنونی داشته باشید یعنید صدای انقلاب شما رفت طوری نکشید که بسیار از کشورها به هم رید. در خیلی از نقاط جهان ایران را نمیشناسند ولی امام را میشناسند. اگر بگویید من ایرانی هستم نمیشناسند. مثل این که بیش ایرانی بگویید فرون کشوری که در مرتبه دور شرق یا غرب یا آفریقاست کجاست نمیداند. این باید به زحمت در نقشه پیدا کنه. ولی نام امام همه جا رفت. مردم ایران را به نام امام میشناسند و امام را هم با اسناد ناب میشناسند. قدر این مراسم را قدر این سیزنی ها را به عرض ادب ها را به این عزاداری ها را به این اشکیناله ها را به این مدعی ها را بدانید. سعی کنید عزاداریتون خیلی پرمحتوا باشه. هر جا هستید چی شهر دوستا حسینی ها را جرب داشته باشید. مشکلات اقتصادی و مانند هم با اینها باید حل بشه. ته برید و حل کنید. هرگز بعضی از مسائل مادی شما را سهل نکند و آسان نکند در برابر این دور از مسائل، چون اینها چیزی نیست که انسان بتواند در برابر اون بهایی بگیرد که بگوید یه مقدار اونجا گران است. شما خیلی از چیزها را بعد از انقلاب پیدا کردی، سطح توقع هم خیلی بالا آمده و سطح مرمت ها هم خیلی بالا آمده، اما توقع هم زیاده. البته یه سلسله مشکلات هم هست، اما مبادا خدا اینا کرده این مشکلات را به حساب حسین ابن علی بیاریزدی. بگذارید در هر جا که هستید حسینیهاتون چه شب به چه روز گرم باشد و مراسم سوت و ماتمتون هم همچنان مشتعل باشد تا با نام سالار شهیدان انسان زنده بماند. امام رضا سلام الله علیه فرمودید میشدید اگر خواستید بنامید بر حسین ابن علی بنامید. و ایمان سران این گریه ها زنده نگه می داشتن، گاهی با تغییر لباس این مراسم را حس می کردن، گاهی آب می خوردن که این مراسم را حس می کردن. در یه بحث قبلا به عرضتون رسید که خاندان گرانقدر آزادگان و مفقودان و همچنین جانبازان عزیز و خانواده های معظم شهدا هرگز حسین ابن علی رو بهانه نکنن برای شهید خودشون گریه نکنن، این حیف است. پیام سالار شهیدان این بود که او سمعتم به قریب او شهیدن فندبون، به خانواده های معظم شهدا فرمود ای شهید دادا شما شهدای خود را بهانه کنید بر من عشق بریسید، مرا بهانه نکنید برای شهیدتون ناله نکنید، این حیف است. او سمعتم به قریب او شهیدن فندبونی، برای من ند بکنید، برای من ناله کنید، اگر زجه میزنید برای حسین ابن علی زجه بزنید. و وجود اون باره که رسول خدا مکرر جلیده، با این که رسول خدا اون اولی انسان کامل و آخری انسان کامل است، اون مظهر اول اول و آخر است که معادلی ندارد. او انسان نیست که حالا مرگ حسین ابن علی رو بنالاند که اینطور که نیست، مکرر بر مکرر به بهانه های گوناگون حجره های متعدد که داشت، همسرهای متعدد که داشت، در خانه تک تک این همسرها گلید، در زمان بچگی حسینی ندید تا به تک تک این زنها حتی عایشه بفهماند که من برای حسین دارم میمارم. حضرت مشغول بود، میفهم او کسی نیاید پیش من، هیچ کس نمی آمد مگر همین کودک به نام حسین ابن علی، به کسی حق نداشت که حسین ابن علی را بگیره. حضرت می آمد روی سینه مطهر پیغمبر می نشست، حضرت رو بغل می کرد و گله می کرد. در خانه زید بن جحش این چنین بود، اسماء این چنین بود، عایشه این چنین بود، تک تک این خانه حسین ابن علی رو سینه پیغمبر نشست و پیغمبر گله می کرد. عرض کردن چی رو میدانی یا رسول الله؟ فبود الان جبرهیم به هم گفت این مکه خیلی باشه، من گفتم پس تربتش رو من نشون بودم، به من تربتش رو نشون بودم، رایی هم دستش باز میکردیم، همون این تربت حسین من از من دارم، یه در بین زنها فقط با مسهره ندار. یه وقتی در منزل صحابه ابن عباس بود که پیغمبر گریه میکنه، حضرت میخواد این معنا رو تعلیم بده، خب چرا در روز عاشورا گریه نکرده؟ اینجا جای گریه نبود؟ گریه مظلومانه در برابر کاهی روا نیست. زینب گریه کرد اما نه در مجلسم، اونجا که با یزید دارد حرف میزنه که نمی نالد شد، بازوها را بستن درست، اینا را زدن درست، اما وقتی که زینب درست خمرانی میکنه در مدرسه شما اگر گریه میکنه
یا در مجلس عبیدالله مگر میناند؟ اون آخرا رفت و بچت را بعض به نقل کردن دیگه جلیه نیست. در هنگام تحویل گرفتن اجساد در کمال شهامت هم خب چرا پیغمبر گریه میکنه؟ به تک تک این زنها فهمون این پسر شهید میشه، به تک تک این زنها، به تک تک صحابه فرمون این پسرم شهید میشه، این نام را حفظ کرد. شما میبینید هر برکتی که هست از حسینیه هاست، حتی مساجد به برکت حسینیه ها زنده است. اونجا که حسین دریمی سرم براب نیست، ما اینکه مسجد هست در کشورهایی که حسین اونجا حضور و ظهور نداره ترین براب نیست، ترین در زیر سلطن که اینجا حسین حضور ندارد، شهادت حضور ندارد. این درباره وجود مبارک رسول خدا که در این زمینه در بحث‌های بعدم انشاءالله با شواهد زیاد ذکر می‌شود که چرا پیغمبر مکرر در مکرر در منزل زنها، در منزل مردها، در منزل صحابه، در خانه و غیر خانه گریه کرد. اما امیر المؤمنین سلام الله علیه او 20 سال قبل از جریان کربلا وقتی وارد سرزمین کربلا شد عشقی که انشاءالله در نوبت بعد واگذار می شود. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین نسألک اللهم ندعوک بسم العلیم الاعلم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به انبیا و اولیای قسم دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم سخنان اولیای قرار بده، نظام اسلامی را در سایه بریت امام سلام ارواح ما خدا تا ظهور این حضرت حفظ بفرمید، خطر مستشفران را بخود اونها مسترد بفرمید، ارواح مؤمنین علماء و معلفان علوم الهی اساتید و زی حضور و بنیانگذاران مراکز مذهب و شهدای اسلام روح متحر امام امت همه را با انبیا مشهور بفرمید، مقام معزن رهبری را در سایه عنایت های ولی ارواح ناخدا عنایت و تأیید بفرمید، مراکز علمی حوزه های علمی مراجع تقلید حمایت بفرمید، استقلال کشور اسلامی از هر نظر تأمین بفرمید، خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون بیش از پیش آشنا و موفق بفرمید، بین ما و قرآن عصرت لحظه جدایی نینداز، پایان امور همه را به خیر و سعادت قسم بفرمید، بن نبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب مسجد.